بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب سخن در این بود که آیا هبه یا وصیت یا جایزه و هدیه خمس دارد یا خیر. عرض کنم که دیدیم اقوال در مسئله مختلفه، ولیکن اکثر فقهای ما به مقتضای صحیحه علی ابن مهزیار، اون صحیحه طویله که فرمود اما الغنائم و الفوائد، بعد هم در روایت دیگر تفسیر شد فائده به ما افاد الناس. خب ما افاد الناس هر چه که به مردم برسانه، ما افاد الناس ضمیر افاده برمیگردد به ما، یعنی ما اون چرا که برای مردم فائده داشته باشه، به ضمیمه موثقه سمائه که من قلیل او کثیر. به هر حال ما از مجموع روایات استفاده کردیم به حسب اون چی که برخی از بزرگان فرمودن، این که هر فائده ای، یعنی هر چی که موجب فائده بشه و شخص از اون نفع ببرد، این مورد برای خمس خواهد بود. طبق این دلیل و همچنین اخذ به ظاهر قنمتم در آیه شریفه و علمو انما قنمتم من شیئین استفاده کنین که پس هر فائده و هر قنیمتی متعلق خمسه. خب اگر این باشه، بنابر این امر دیگه ساده است، در هر موردی که این اطلاق و غنیمت و فائده صادق باشه، حکم وجوب خمس ثابته الا ما خرج بالدلیل، مثل مهر زن یا میراث از پدر و مادر، اینها هم فوائدن، اما این فائده ها به دلیل خاص خارج شده. اما لولا خروج به دلیل، مقتضای اطلاق آیه و این روایات فائده وجوب خمسه. از این قبیل بود گفتیم هبه. هبه علاوه بر این که چون نیاز به قبول داره، پس عنوان تکسب هم بر او صادقه، میشه ربح الکسب، که ما گفتیم ارباح مکاسب و مقتضای ادله متیقن از وجوب خمسه. درسته، بله، خب نباشه، ولی احتیاجی به قبول داره یا نداره؟ بالاخره اگه قبول نکرد متهم مالک نمیشه. نه، ارث بکنه یا نکنه، چرا؟ ارث که اینطوری نیست، نه، ارث که اگه قبول نکرد مالک میشه، خواه بخواد یا نخواه. اما در هبه میگن به خاطر اینکه چون متوقفه بر قبوله و همچنین هدیه، حالا یه کسی به جناب عالی هدیه تقدیم میکنه، نمیخوایی و نمیخوایی بپذیری، منتی از او دست گردن داشته باشی، هیچی بر شما لازم نیست، پس نامحاله. اون هم یه عقدیه، هر عقدی داخل در مکاتب اینو تکسب بر او صدق میکنه. حالا بس هبه مسلم. دومی چیزی که سید نامی بره وصیته. اگه کسی وصیت کرد که مثلا 100,000 تومان بعد از مرگ من به فلان شخصی بدید، آیا این وصیت هم نیز برش خمس واجبه؟ مرحوم سید میگه بله، وصیت هم نیز برش خمس واجبه. در مورد وصیت گفتند وصیت بر دو گونه، یک قسم گونه اول وصایای عهدیه است و گونه دوم وصیت تملیکیه است. وصیت عهدیه یعنی اونی که وصی وصیت میکنه که بعد از من باید وصی من یا ورثه من متعهد شوند که فلان پولی را یا فلان مالی را به زید بپردازند. این چون معاهده ایست بین موصی و وصی، ازش تعبیر میکنم به وصیت عهدیه. اگر کسی وصیت کرد به اینکه وصی من پس از من فلان مالی را به زید بپردازن، این بلا اشکال متوقف بر قبول موصالح. اگر موصالح قبول کرد بسیار خوب، ملک موصالح میشه. اما اگر قبول نکرد هیچی باقی میمانه به ملک خود موصی و در نتیجه منتقل به ورثه موصی خواهد شد. پس اگر گفت پس از مرگ من این منزل من را مثلا به فلان ساده سیدی فلان عالمی بدهید، این وصیت عهدیه است و تملک اون عالم و سید محتاج به قبول حکم این وصیت حکم هبه خواهد شد، یا داخل در عنوان تکسب و یا لااقل داخل در عنوان فائده است و مسلماً خمس برش واجبه. اما قسم دوم وصیت، وصیت تملیکیه است. مثل که میگه بعد از مرگ من فلان خانه من ملک مادرتون باشه، بعد از مرگ من فلان ساختمان ملک فلان عالم باشه. اینه میگن وصیت تملیکیه، یعنی مستقیم وصیت میکنه که فلان مال من ملک من ملک برای غیر زید ام و امثال ذلک باشه. وصیت تملیکیه درش دو قوله. یک قول این است که محتاج به قبول نیست، این به مجرد انشاء و حصول موت ملک موصالح میشه، خواه موصالح قبول بکنه یا قبول نکنه. شاهدش هم اینه که اگر مثلا شخصی وصیت کرد که فلان خانه من ملک فلان عالم باشه، بعد از دو روز هم مرد، اتفاقا عالم هم بعد از یه هفته مرد و خبردار از این وصیت اصلا نشد، گفتن بلا ریب این خانه ملک ورثه اون عالم میشه، ولو اینکه عالم مطلع هم نبوده. همون نفس وصیت موصی به نحو تملیک، این موجب برای ملکیت موصالح میشه. منتها اگر عالم بود ملک او هست، ولی به دلیل خاص به اجماعی که نقل شده لهر رد، بلا دلیل لفظی نیست. در وصیت تملیکیه هم موصالح بلو ملک او می شود و اگرچه قبول هم نکنه، اما گفتن بالاجماع حق رد داره. میگه ما نشیر شتر خواهیم و ندیدار عرب. اما اگر او قبول نکرد، یعنی اگر عالم نبود و ردم نکرد و مرد، مسلماً این مال ملک ورثه موسی علیه میشه. به هر حال در وصیت تملیکیه هم گرچه محتاج به قبول نیست که عنوان تکسب بر او صادق باشه، اما قطعا باز عنوان فائده بر او صادقه و طبق صحیحه علی ابن مهذیار یا حدیث دیگری که خوندیم، هی والله الافاده یومن و یومن، بنابراین محکوم میشه به وجوب خمس. دیدم بعض از فضلای معاصر استدلال کردن ایزن در مثل هبه و وصیت و امثال ذلک به اولویت، میگن چطور شده که اگر ارباح مکاسبی که آدمیان فعالیت میکنند و زحمت میکشند و فلان، باید اینکه خمس بپردازن مازاد معونه را، اینکه مفت کلذی گیرش آمده دیگه، چه بهتر از این بیان بگین که پس اینجا به طریق اولا خمس واجب میشه. خب اینم مورد دیگر. اما سوم موردی که سیدنا میبره، میفرماید میراث غیر محتسب، یعنی میراثی که امیدش نیست، کسی رو او حسابی باز نکرده. اون معمولا میبینه که اکثر افراد حساب باز میکنن برای میراث، میگه خب بابا که مرد بالاخره این مال وضع ما خوب میشه، عروس ها منتظرن زودتر پدر شوهر ها بمیرن، بعد مال دست پدرشون برسه، بابا برسه، دست وال و عروس خانم باز بشه، عیشی بیشتر کنه. یا به عکس دامادها منتظرن که پدر زن زودتری بمیره. اینا که خب خیلی افراد این حساب ها را میکنن که اموال بعد بیاد و دست والشون باز بشه و مثلا کذا کنه. اینها میراث هایی است که یحتسب، یعنی افراد روش حساب باز کردند و امیدوارند که هر چه زودتر این مسئله لباس عمل بپوشانه. اما برخی از میراث هاست که لا یحتسب، یعنی هیچ وقت کسی حسابی براش باز نکرده. در این میراث سه قوله. قولی به این است که اصلا میراث مطلقا خمس نداره، و عرض کنم حضورتون که این قول را ابن ادریس تأکید داره و میگه اگر بنا میشد که میراث خمس داشت لبانه و لثبت به تواتر، چون امریز بسیار مورد ابتلا همه مردم دنیا بالاخره معمولا یه میراث از خودشون میگذرن، در صورتی که میگه یه روایت وارد نشده که در میراث خمس باشه، بنابراین پس ایشون بکلی منکرن و میگن اصلا میراث خمس نداره. نظریه دوم این است که میراث مطلقا خمس داره، چون هم یک فائده است از فواید و نصیب طرف شده که منصوب به ابوالصلاح حلبیه و غیر ایشون هم کسی زاره این را نگفته. قول سوم تفصیل بین میراثی است که یحتسب و ما لا یحتسب. این در صحیحه علی ابن مهذیار وارد شده بود. عبارت صحیحه علی ابن مهذیار را ما اینجا یادداشت کردیم که در آن عبارت اینطور فرمود به این که بل میراث الذی لا یحتسب من غیر اب ولا ابن، حدیث پنجم باب هشتم از ابواب ما یجب فیه الخمس. این همون صحیحه طویله علی ابن مهذیاره. خب و میراث الذی که لا یحتسب، اینجا اطلاق فرمایش ابن ادریس در اینجا صادق نیست، چون ایشون میگه اگر حرف ابو صلاح درست بود لکان بان لبان و زهر، درست هم است در مواریس عادی اگر براستی ثابت بود خونس هر این لزهره، چون که قلما یتفق که کسی بمیره به هیچ میراث از او نمونده باشه. بینما اینکه ما در هیچ روایتی ندیدیم که میراث متعلق خمس باشه، اما در میراث لا یحتسب این نقض وارد نیست، چون میراث ما لا یحتسب به قول استاد قویی شاذ و نادره. حالا مثلا فرض کنیم اونجا که سید مثل زده، یک کسی در مشهد یه مرتبه خبرش میدن که آقا در زهک نمیدارم کرمان یک کسی مرده و او گفته که من یک پسر عموی فقط دارم، این پسر عموی من نمیدارم کجای ایران و کجای دنیا ساکنه. بعد از مدت ها این بنده خدایی که در مشهد بود مراجعه کرد به نسبش و دیگران و گفتن پسر عموی اون آقایی که در زهک از دنیا رفته در فلان نقطه شما هستی. این یه امور شازیست، قلما یتفق که کسی بستگان خودش را مثلا هیچ نشنسه و یه چیزی براش غیر متوقع پیش بیاد. لذا استاد خویی میگه این که مرحوم ابن ادریس نقض کرده بر مرحوم ابو الصلاح لوکان اللبان، این در مواریس عادی درسته، اما در ما لا یحتسب که اتفاق کم میفته و یا خیلی نادره این نقض وارد نیست، چون کسی معمولا احتمالش را نمیده. از طرفی هم وقتی در صحیحه علی ابن مهزیار که مستند صحیحی بود و دلالتش هم ظاهره، پس بگیم اخذ به این کنیم، بگیم آری میراثی که لا یحتسب طبق این صحیحه مثل جائزه ها و غیر ذالکی که امام ذکر فرمود در اون مثال صحیحه متعلق خمسه. منتها مرحوم سید یه مثلی زده، استاد میگه اختصاص به این مثل نداره، گاهی ممکنه که لا یحتسب از این باب باشه که مثلا یه کسی یه برادری داره، این برادرش 10 تا پسر داره، 2-5 تا هم دختر داره، مثل این سنیا و کاش که این در بین شیعه هم رایج میشد که با کمال اسف حالا مواجه شدیم با این عرض کنم توطئه شدیدی که از طرف اینها داره در کشور ایجاد میشه و داره بافت جمعیت ها را به هم میزنن با هدف بسیار شومی، و خدای متعال به عقل بده و به دلسوز بشن مسئولینی که بالاخره پس از صفویه این میراث اهل بیت در این کشور عرض کنم جا گرفت. ولی حالا اینها در صددن. اون روز شهردار که آمده بود منزل ما گفتش که من قبلا در خراسان جنوبی بودم، فلان اخوند مولوی گفت که 61مین فرزند من به دنیا آمد، 30 تا و 40 تا که یک امر عادیه، 4 تا زن گرفتن اصل اولیه است، از هر زنی هم 7-8 تا بچه آوردن. با کمال اسف این فرهنگ غلط در بین شیعه داره شد، 1 فرزند 2 فرزند بیشترم نه، اون وقت این بدبختی ها بفن. به هر حال حالا اگر گاهی اتقاد اینطوری میشه 2 تا برادرم به قول ایشون، یه برادر بزرگتر 80 سال از سن مبارکش گذشته در شرف مرگ، یه برادر کوچکتر 50 سالی هم داره که 10 تا بچه داره، 10 تا پسر 5 تا دختر 20-30 تا هم نوه داره، اتفاقا زلزله آمد و این برادر کوچکتر با همه اولاد و افوادش همه از دنیا رفتند، مال فراوانی هم این داره، خب اینم باید برای برادر بزرگ امر لا یحتسبیه. این هیچ وقت برای میراث برادر کوچکتر خودش حسابی باز نکرده بود، این احتمال نمیداد. باز هم بست و علیه انه میراث و لا یختصب، پس این کبرای کلی یکی از مواردش هم این صغریاته. خب به هر حال پس این هم میتوان گفت هم داخل است در صحیحه علی بن محضیار و هم عنوان فائده برش صادقه. حالا گفتم در صحیحه علی بن حضیار دیگه، عبارت چه خوندم براتون که اینجا خوند در عبارت صحیحه بن حضیار. خب این تقریبا یه چیز فعادی غیر مترقبیه، چون یه امر غیر مترقبی گیرت آمده، حالا بیا تو که اینقدر گیرت آمده شدیشن خوندشن بده. خب بله تعبود مانیده، میگیم تعبودی. بله عرض میکنم حضورتون که بعد سید میفهمن که بکذا لا یترک الاحتیاط، البته این رو به صورت احتیاط میگن، احتیاط لزومی میگه البته، بکذا لا یترک الاحتیاط فی حاصل الوقت الخاص. عرض کنم حضورتون که اوقاف خوب میدونید یک مرتبه وقف عام است و یک وقف خاص. خب وقف عام مثل که الان فرض کنی کسی وقف کرده برای زوار حضرت رضا که الا ماشاءالله اوقاف فراوانه، یا مثل مرسی نواب که و اوقاف فراوانی در همین خیابان تهران غیر ذالک داره، اینها وقف عام من که منافعش میرسه به موقوفون علیهم، منتها ملکیتشون متوقف بر قبضه. اما اوقاف خاصه مثل این که میگه که مولا امیرالمومنین سلام الله علیه وقف کرده بود آواری که در مدینه هفت فرد بودن بر اولاد زهرا سلام الله علیها. خیلی وقف خاص معمولش اینه که عرض کردیم که به مجرد این که واقف طبق همون وقفی که کرده، به مجرد این که موقوفون علیهم برشون عنوان صادق شد، ملک موقوفون علیهم میشه، احتیاج به قبول هم نداره. حالا فرض کنی که اگه کسی جناب علی وقف کردی، فرض کنی 10 هکتار زمین داری بر اولاد ذکور خودت، بسیار خوب، این از زمانی که وقف انجام گرفت و به تصرف وقف داده شد، این 10 هکتار زمین ملک بچه ها میشه، ملک اولاد میشه، احتیاجی به قبول هم نداره. این به منزله همون وصیت تملیکیه است که انشاء محض و نیاز به قبول نداره. خب حالا اگر این طبقه اول مردن، باز به طبقه دوم بدون احتیاجی به قبول میرسه، چه بخواهن چه نخواهن، این 10 هکتار زمین باز ملک ورثه و اولاد میشه و هاکذا طبقا بعد طبقه. در اینجا میفرمند به این که در وقف خاص نیز از همین قبیله، یعنی از قبیل عرض کنه همون وصیت تملیکیه ایست که نیاز به قبول نداره، پس ولو عنوان تکسب بر او صادق نیست، چون که داخل در عقود نیست که محتاج به قبول باشه، ولیکن عنوان فائده بر او صادقه، همونطوری که در صحیحه علی بن محضیار بود و موثقه سماعه و غیر ذالک از روایاتی که هیه بالله الافاده یومن و یومن، یا کلما افاد الناس من قلیل او کثیر، مراجعه فرمایید روایاتش متعدد. بنابراین پس در وقف خاصی که هر طبقه ای نصیبشون میشه، قهرن این هم داخل در فائده است و وجوب خوم ثابته. اما در وقف عام باشه، ملک موقت دیگه، بله، مادامی که هستن مالک هستن، مالک میزن خود این نداره، بلکه منافع این داره. قهره خب همینه. خب میگیم در وقف عام محتاج به قبوله. اونجا در وقف عام چون وقف چون موقوفون علیه شخص نیست، در وقف عام موقوفون علیه هم عنوان کلیه. میگه علماء این شهر یا مثلا طلاب این مدرسه، اینها تا مادامی که قبض نکنن مالک نمیشن. خب فرقش اینه که میخوام همین رو بگم. اینجا در وقف درست،
در وقف عام میگم منفعت این مال
علما
باشه. چه
فرقی داره؟ نشد من از من نتاش نکردی. در وقف آن خاص اساسا این مخان آقا به مجرد عرض کنم که به مجردی که وقف حاصل شد، وقف اولاد میشن، ملک اولاد میشه، بخواهند یا نخواهند احتیاجی به قبول هم نداره.
نه قبول چه مدخلیتی در خمس داره؟ وقتی قبول
گفتیم بابا گفتیم اگر محتاج به قبول بود عنوان تکسب هم صادقه، چون بنا شد به این که تکسب یعنی حصول کسب. کسب محتاج، اگر تیعی محتاج به قبول نبود دیگه تکسب برای صادق نیست. ولیکن اگر محتاج به اعمال قبول بود، لااقل یا فعالیت بکنه یا تحصیل بکنه، دنبال کار بره، یا به همون مقدار قبول کردن، این موجب میشه برای صدق تکسب. لذا گفتیم به این که در هبه چون محتاج به قبوله، علاوه بر عنوان فائده عنوان تکسب هم صادقه. در وقف خاص باز چون تکسب نیست، چون نیاز به قبول نداره، پس از اون باب خمس واجب نمیشه، بلکه از باب چی واجب میشه؟ از باب کل ما افاد الناس. اما در وقف عام تکسب صادقه. چرا؟ برای اینکه موقوفون علیهم که طلابن مالک منافع وقف نیستن، بلکه وقتی مالک منافع وقف میشن که قبض کنن. لذا در اونجا چون نیاز به قبض داره، میگیم پس محتاج است به قبض، و لذا قبض به منزله تکسبه. پس هم از جهت عنوان تکسب خمس واجب میشه، و هم به عنوان این که فائدتون من الفوائده.
بین دو واژه قبول و تکسب شما تساوی برقرار کردید.
معلومه، یعنی لازم نگفتین تساوی، لازم ملزومه. یعنی میگیم اگه محتاج به قبول شد تکسب صادقه. از میکنم لازمه تکسب این است که انسان به کاری مشغول بشه، اگر عقدی است، معاملی هست، قبول معامله کنه، مثل که در مورد تجاراته. اما در مورد چی؟ در مورد اون جایی که خود به خود حاصل میشه. بله خب، برای اینکه هبه هم محتاج به قبول دیگه. خب حالا شما هم که میگید هبه نداره، خیلی مثل شما قائل هستن که هبه خمس نداره، چون تکسب برش صادق نیست. تکسب گفتن اون منجاییست که کسی دنبال کاری حرکت کنه. بعد سید میفهمد و کذا فی النزور. حالا اگه کسی نزد که از فانم فرد کنه اگر فلان کار من پیش بره، فلان تجارت من سود کنم، من 100,000 تومان بدم به فلان سیدی، 500,000 تومان بدم به فلان عالمی، اینجا چی؟ اینا میفهمن همه حالش. حالا منطقه در نظر دادن این طرف واجبه، قبول منظور له آیا او هم برش واجب هست یا نه؟ قبول منظور له که قطعا واجب نیست، چون کسی که نمیتونه در نفس دیگری تصرف کنه که الا ولا بود توایت بگیری این مار را، این نیست. فقط ما ملکیت غیر اختیاری را در ارث داریم. در موارد دیگر ملکیت حاصل بشه بدون اختیار، این محتاج به دلیله. در ارث ملکیت بلا اختیار ثابت شده، در وصیت تملیکی همینطور، اما در نذر چنین چیزی ثابت نشده که منظور له مالک مال بدون اختیار بشه. لذا گفتن که حتی در منظور و نظر هم احتیاج به قبول داره. خب بعد اگر باز محتاج به قبول شد، قهرن عنوان تکسب صادقه. اگر محتاج به قبول نشد، خب باز عنوان فائد صادقه. همه مسئله دور میزنه اطراف این که آیا مطلق الفائده چنون که در موثقه سماع بود و روایات دیگر که هی والله الافاده یا ما افاد الناس، اگر اون بود دیگه هر فائده خون سرش ثابت. بعد چرا؟ نظر من که بر من واجب میشه، وجوب بر من فعلی بلا اشکال، اما حالا اگر او قبول نکرد این که مانعی نداره. نه غیر قابل عمل نیست که خود را بشه. به ما چند نفر از به هر کی تاجری نزد کرد چند ما نفر از ما رد میکنی؟ اگر یک حاجری آمد نزد کرد برای طلابی گلونه جشیف دارن، کی گه که رد کنه؟ 199 قبول میکنن دیگه. بله، آیا سید رضی پیدا بشه رد کنه؟ بعد میفهمد بل احوج استحبابا ثبوته فی عوض الخلع والمهر و مطلق المیراث حتی المحتسب من و نحو ذلک. بس یه تجاوز میکنه، میگه بلکه مستحب احوج استحبابی اینه که ما بیایم بگیم در مهر و در عوض و خلع و امثال ذلک هم ایزن بلکه مطلق میراث هم خمس واجبه، خمس ثابته. البته بعضیا به همین طور هم گفتن، مطلق میراث را همون تو که عرض کردیم گفتن. اما در مسئله مهر و خلع آیا ببینیم که این تکسب هست یا نه؟ اما در مورد مهر گفتن که خب انصافا تکسبه. بعضی گفتن در حقیقت مهر عوض بزعه و مفت کلذی که در اختیار قرار نمیدن که. و قرآن مجید هم میگه از کن آتوهن نه اجورهن نه یا مستمتعتم بهی فآتوهن نه. بالاخره یه تمتع استمتای علاوه بر این که اساسا زوجیت، بله حالا نمیخوام بگم که در مورد معذور که گفتم مطلق دیگه اختصاصی به متعه نداره، حالا ما از نظر تفسیر ما اینه. به محضرتون عرض میشود که اساسا زوجیت مستلزم سلب آزادی از زن و حصول لزوم تمکین از زن حتی علی قطب الابل که در روایت داره. خب این که سلب آزادی شدن از زن و در اختیار مرد قرار گرفتن و مطیع و فرمان بردار مرد بودن، از خانه بدون اجازه مرد خارج نشدن و ده ها حقوقی که رسول گرامی در اون حدیث در اون وصیت ذکر کرده، خب این حقوق مسلماً در قبال این همه سلب آزادی و اثبات و حقوق مرد مهر قرار داده شده. بنابراین این مهر یکی از مصادیق کامل تکسبه. منتها چرا واجب نیست؟ برای خاطر اینکه چون به قول سید به قول ابن ادریس خلوکان لبان، همه مردم دنیا از اول مسئله مرد در بینشون بوده، در دین مقدس اسلام هم که خیلی شدید بوده این مسئله. و این آتی از کنم که آتیتمون نه اهدان نه قنطارا فلا تأخذون منهن نشیا. بنابراین این یه اصل مسلم قطعی بوده، ولی یه روایت به قول مرحوم استاد یک فقیه تفوه نکرده به این که در مهر خمس واجب باشه. خب این احتیاط که میگیم احتیاط مستحبیه، برای چون احتمال اینه که میگیم امیر سوی فائده ایست که گیر زن میاد، بنابراین حالا مخصوصا حالا که دیگه بگه خوشه بهتر از این، وقت به سرت امون شعر پاسداریت داری این نه من که بیار پارسالی میبلش کردم اون آقای یه راهندهی بود میگوستش که آقا من دنه نشون دارم که هر ماهی 5 تا سکه میگیری چون تا بال 5 شوهر کرده هر کهر انطلاع گرفته ای رفته دادگاه و سکه ها رو داره میگیره. خیلی از این جهتون چون احتمال فائده هست گفتن که پس ممکنه در محرم باشه. به عوض خلع هم همینطوره، استاد خوبی میگه عوض خلع هم در حقیقت باز ازاله یک از کنم که قدرتی است که در دست مرد آمده. خب بالاخره ما مفت کلذی طلاق نمید، طلاق که داد بخواد اون همه اختیارات و اون همه تفوقهایی که بر زن داشته اینها ازش زائل بشه و بها کنه، در نتیجه عوض میگره. اونجا هم باز معاوضه فی الجمله و تکسب صادقه. به هر صورت این احتمال صدق تکسب موجب شده که بعضی احتمال بدن در مهر و عوض خول هم نیز خمس هست، ولیکن همونطور که عرض کردیم چون قطعا هیچ فقیه هم بود تفوه نکرده و مسئله هم خیلی ظاهر و شایع بوده لوکان لبان، از این جهت نمیتوان حکم کرد به وجوب خمس. والحمدلله.